های مختلفی، غزل های مختلفی از ایشون به یادگار مونده و شاید خیلی ها فکر میکنن که خب با توجه به این که ایشون اول کاری اون جرقه انقلاب با زحمات و تلاش های ایشون زده شد و در مقابل ظلم و ظالمان یک رفتار خاصی داشتن، شاید فکر کنن که نه اصلا ایشون روحیه مثلا خشنی داشتن، ولی خاطرات ایشون رو که نگاه میکنیم، اشعار ایشون رو که نگاه میکنیم، تازه متوجه میشیم که چقدر ایشون روحیه لطیفی داشتن، اشعاری که برای همسرشون سرودن و همچنین اشعار و غزلیاتی که در مناجات با خداوند سرودن و اشعار عاشقانه و تغزلی، همه اینها نشانه این هست که ایشون یک روحیه شاعری و لطیفی داشتند. شعری که برای دخترشون فاطمه گفتند با عنوان فاتی و همه این اشعار نشانه از این روحیه لطیف ایشون داشت که حتی یک شعری که یک غزلی که یکی از ابیاتش همین هست که معمولاً در این سالها استفاده میشه، در این روزها و ایام سالگرد ایشون استفاده میشه، سالها میگذرد حادثه ها میآید انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، و یک شعری که من آقای جواهری اینو به یاد دارم که خب خودم متولد 65م 68 در روزهای ارتحال امام من 3 سالم بود دیگه، 3 ساله بودم این غزلیات رو من اجرا میکردم، این شعر رو حفظ بودم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. در میخانه گشایی به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. جامه زهد و ریا کندم و بر تن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. واعظ شهر که از پند خدا آزارم داد، از دم رند میالوده مددکار شدم. بگذاری که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. ها ها
و مقام معظم رهبری در جواب امام خمینی گفتند تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی؟
تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی؟
طبیب همه ای، از چه تو بیمار شدی؟ تو که فارغ شده بودی ز همه کار و مکان، دائما سود بریدی، همه تن دار شدی.
تو شرر ای که در قول و عمل شهره بازار شدی، عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر ای که در قول و عمل شهره بازار شدی.
مسجد و مدرسه را رو روان بخشیدی، وقت که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی.
یادی از ما بنما شده آسوده زغم، ببریدی زهمه خلق و به حق یا شدی.
یادی از ما بنما ای شده آسوده زغم، ببریدی زهمه خلق و به حق
شدید. بله، این برنامه عروج هست که در کنار همه شما شنوندگان رادیو نمایش قرار گرفتیم و با همدیگه به اتفاق هم مرور میکنیم خاطرات اون روزهای تلخ رو برای کشور عزیزمون ایران. آقای خادم، بد نیست که اشاره کنیم که امام خمینی تدریس کتب فلسفی رو در حالی شروع کردن که بیشتر از 27 سال نداشتن، بعد هم در کنار درس فلسفه به تدریس اخلاق مشغول بودن. حالا اینطور بخوایم بگیم که نیروهای تحت امر رضا شاه برای تعطیلی این درس خیلی فشار می آوردن، بله. که خب با مقاومت امام به نتیجه نرسیدن، اما امام ناچار شدن برنامه درس اخلاق رو از مدرسه فیضیه به مدرسه حاج ملا صادق در یکی از مناطق دوردست شهر منتقل کنن. در کنار اینها هم به تدریس دروس فقه و اصول می پرداختن و تدریس علوم منقول و خارج فقه و اصول رو هم در سال 1325 همزمان با ورود آیت الله بروجردی به قم آغاز کرد.
بله، البته ایشون نگارش آثارشون رو با نوشتن کتابی در مورد مسائل عقلی شروع کردن و بعدها موضوعاتی مثل فقه و اصول و اخلاقیات هم با آثار مکتوبشون اضافه شد و خیلی از کتب ایشون استفاده ها بردن، لذت بسیار زیادی داشت، خاصه برای اونایی که در عالم سیر و سلوک بودن. ایشون در حدود 27 سالگی بود که کتاب مصباح الهدایه رو به رشته تحریر در آوردن که بعضی از علمای بزرگ معاصر هم برای این کتاب حاشیه نوشتن. در 29 سالگی هم شرحی به دعای ماه مبارک رمضان نوشتن و بعدش هم اون کتاب معروف 40 حدیث رو به رشته تحریر در آوردن، یعنی 40 حدیث هم در حقیقت معروف این کتاب. علاوه بر اینا 21 عنوان کتاب دیگه هم نوشتن که برخی از اونها عبارت از اسرار الصلاح، کشف الاسرار، شرح حدیث جنود عقل و جهل، آداب الصلاح و تحریر الوسیله امام رحمت الله و توضیح المسائل ایشون که کتاب فقه و احکام هست و
بله.
کتاب رساله هست، رساله توضیح المسائل، و حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، مبارزه با نفس یا جهاد اکبر. این کتابی بود که حالا 21 عنوان کتاب علاوه بر اون کتاب 40 حدیث برشته تحریر در اومده و بسیاری از بزرگوارانی که در عالم علم هستن و دوست دارن که استفاده کنن سالها ازش به عنوان این کتاب به عنوان مرجع بوده.
بله، و اینکه میخوام بگم مردم به هر نحوی بهره‌ای بردن از علم و اخلاق ایشون و خاطرات خوب ازشون به جا مونده. دوستان اشاره کنم به یک پیامکی که برامون فرستادن شنونده های نازنینمون و پیامکشون رو تکرار کردن که قطعا ما توی برنامه بخونیم و توی این لحظه برای شنونده هامون این خاطره رو عنوان میکنم که نوشتن: سلام، من فرزند شهید هستم. زمان رحلت امام 7 سالم بود و خیلی با فضا آشنا نبودم. وقتی از مادرم پرسیدم چرا مردم ناراحتن، عزادارن، دقیقا یادم میاد که مادرم گفت: پسرم دوباره یتیم شدی. پیمان نگارنده از تهران این پیمک رو برای ما فرستادن. آقای نگارنده درود بر شما، انشاءالله که روح پدر شهید بزرگوارتون هم در آرامش که قطعا هستن
و دعاگوی ما باشن.
بله، امید به دل آرام شما. اینجا برنامه عروجه، با ما همراه باشین. 30075
امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمیماند. یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
حدود 12 سالگی یا کمتر معمم شد، امام اثرش گذاشت. ایشون و اخوی بزرگش آقا مرتضی چنان شخصیت داشتن که وقتی توی خمین را می رفتند همه جلو پاشون پا می شد و تعظیم می کردن. بچه 12 ساله اینقدر ابهت و شخصیت داشت.
امام خمینی از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. نوادگان آن حضرت بعد شهادت ایشان مدتی را در بغداد ماندند و به خاندان موسوی معروف شدند. گروهی از سادات موسوی به نیشابور، یکی از شهرهای ایران، مهاجرت کرده و از آنجا به منظور تبلیغ دین اسلام رهسپار کشمیر شدند. اسفند ماه سال 1281 هجری شمسی و در 5 ماهگی روح الله، سید مصطفی پدر بزرگوار حضرت امام در مسیر خمین عراق مورد هدف قرار گرفته و به شهادت میرسند. جغد جنگ جهانی اول از سال 1294 هجری شمسی در آسمان بیشتر کشورها به پرواز درآمد. قبل از رسیدن آتش جنگ به ایران، مجلس شورا رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، اما انگلیس توانست توافق رقیب دیرینه اش شوروی را برای اشغال ایران جلب کند. پرواز این جغد شوم علاوه بر آن که دولت ایران را در آستانه سقوط قرار داد، برای ملت قحطی، وبا و مرگ به ارمغان آورد. امام خمینی در آن ایام 13 ساله بود که بیشتر صاحبه همه وی از او نگهداری میکرد. صاحبه سعی داشت از روح الله یک مرد قدرتمند بسازد. در آن دوره هر فرد یا گروهی سعی می‌کرد زمام امور منطقه را به دست بگیرد. بنابراین در اقصا نقاط کشور درگیری‌های مختلف وجود داشت، من جمله در کمره و خمه.
از همون سن 12 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود.
چرا؟ چون وقتی حمله میکردن مردم به خونه امام پناه میبردن. چرا؟ چون برج بارو داشته و مثل این سنگر میتونستن مردم بیپناهی که میخواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سالها شخصیت خودش رو نشون میده، میره در این برج ها و تیراندازی میکرده، که میگه من و برادرم میرفتیم تیراندازی میکردیم و حتی من یادم در زمان جنگ میگه الان هم بلدم تفنگ بندازم.
در شرایط نابسامان خمین مردم به خانه امام پناه میآوردند. صاحب نظم خاصی به او داده و میرزای یاغی را که به دست سید مصطفی آرام و سربزیر شده بود سرپرست امور خانه قرار داد. به این شکل امام آرام آرام با راه و رسم مبارزه آشنا شد. اما در این سالها به واسطه شیوع بیماری وبا، هاجر مادر امام و همچنین عمه وی بر اثر این بیماری از دنیا رفتند. امام خمینی نیز دچار بیماری وبا شد، اما توانست به لطف خدا جان سالم به در برده و تحت سرپرستی سید مرتضی به تهذیب و تعلیم بپردازد. از اساتید امام خمینی میتوان به آیت الله سید محمد تقی خانساری و آیت الله یثربی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی اشاره کرد. امام خمینی اعتقاد داشت یک انسان با تهذیب نفس میتواند یک جامعه را بسازد و این سازندگی باید از خود فرد شروع شود.
ببینید مثلا یک سال در قم یه زمستان سختی است، حوض مدرسه دارالشفا یخ میزنه، در اون سرمای شدید که حتی سیل در قم جاری میشه اصلا کسی از حجرش بیرون نمیاد که بخواد وضو بگیره نماز شب بخونه. امام که یک طلبه جوان بود بیرون میاد، با دستش یخ رو میشکنه، با اون آب سرد وضو میگیره، به نماز شب میست. یکی از همسایه‌های امام در قم میگه که من رد میشدم، موقع اذان بلند شده بودم که نماز رو بخونم، اذان نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسی بیرون تو کوچه مشکلی داره. رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالی که باغ بوده و اطراف خونه امام بوده، دیدم کسی به نماز ایستاده داره گریه میکنه. امام رو نشناختم، خیلی خوشم اومد که این کیه، این وقت شب داره گریه میکنه، مراجعات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینی.
محمد رضا پهلوی در آن سالها بحث انقلاب سفید را مطرح کرد و اینکه قرار است تحول عظیمی در ایران رخ بدهد و ریشه فقر برداشته شود. او در همه جا از مفاد و مزیت این انقلاب می گفت. مخالفت آیت الله بروجردی موجب شد رابطه آن دو به تیرگی برود و این طرح برای مدتی مسکوت بماند.
وقتی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم
با تیزهوشی و پیگیری امام و افراد آگاه به مسائل تحریم شد استقبال از شاه و شاه هم بسیار عصبانی شد و نتیجه این عصبانیتش هم توهین بسیار بدی بود که در سخنرانیش نسبت به روحانیت داشت و همین آغازی شد، جرقه ای شد برای افزایش اون شور قیام در مردم.
محمد رضا پهلوی بدون لحظه ای درنگ به تبلیغ انقلاب سفید پرداخت و بلا فاصله آن را به رفراندوم گذاشت. با تحریم امام خمینی جز ادعی قلیل کسی در این رفراندوم شرکت نکرد. صندوقها از رأی های کذب و دروغ پر شد و انقلاب سفید به تصویب رسید. به وجود آمدن انواع و اقسام مد و بیبندوباری به اسم آزادی، واردات بیش از حد اجناس آمریکایی و همچنین مواد غذایی، نابود شدن اراضی کشاورزی و ورود سران نظامی و دخالت آنها در بحث ارباب رعیتی آثار انقلاب سفیدی بود که شاه از آن سخن می گفت.
و درست نقطه مقابل این حرکتی که شاه برای گسترش رعب و وحشت و ترس داشت در جامعه و در حوزه، امام برعکس تصمیم گرفتند که خیلی علنی‌تر مقوله جنایات آمریکا و رابطه رژیم آمریکا در ایران و رابطه رژیم شاه با اسرائیل رو افشا بکنن به صورت علنی در صحبت‌ها و سخنرانیشون، که تصمیم به اون سخنرانی تاریخی روز عصر عاشورا گرفتن که منشأ قیام 15 خرداد شد. سخنرانی امام در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک شاهکار سیاسی و ادبی است در ادبیات سیاسی معاصر ما.
امام قیام 15 خرداد را هیچگاه فراموش نکرد. در این قیام به افق‌های دور نگریست و نابودی کامل شیاطین را تحلیل کرد. این جنبش اولین حرکت اصولی مبارزه در آخر الزمان به شمار می‌رفت و پیروزی دین مبین اسلام را نوید می‌داد.
چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد، حلقه گیسویت ای یار گرفتارم کرد، حلقه گیسویت ای یار گرفتارم کرد. سرو بستان نکویی گل گلزار جمال، غمزنا کرده ز خوبان همه بیزارم کرد، همه بیزارم کرد. همه ی میزدگان هوش خود از کف دادند، ساغر از دست روان بخش تو هوشیارم کرد، هوشیارم کرد. چه کنم شیفتم سوختم غم زده ام، چه کنم شیفتم سوختم غم زده ام. عشوت واله آن لعل گوهر بارم کرد، عشوت واله آن لعل گوهر بارم کرد. عشق دل دار چنان کرد که منصور منه، از دیارم به در آورد و سر دارم کرد. عشق دل دار چنان کرد که منصور منه، منصور منه. از دیارم به در آورد و سر دارم کرد. عشقت از مدرسه با حلقه صوفی راندم، عشقت از مدرسه با حلقه صوفی راندم. بنده حلقه به گوشه در خمارم کرد، بنده حلقه به گوشه در خمارم کرد.
زندگی روح الله در قم به خوندن فقه و اصول گذشت تا اینکه 28 ساله شد، اما این درس ها ضمیر تشنه اون رو سیراب نمی کردن. فقه و اصول ابزار بندگی بودن، اما روح الله دنبال روح بندگی بود. یک روز در مدرسه فیضیه با میرزا محمد علی شاه آبادی آشنا شد و از شاه آبادی خواهش کرد تا به اون درس فلسفه بده، اما آیت الله شاه آبادی از پذیرفتن روح الله سر باز می زد، تا اینکه با اصرار زیاد قبول کرد که هفته یک بار برای روح الله فلسفه تدریس کنه. بعد از مدتی هم تدریس کتاب فصوص الحکم ابن عربی رو شروع کرد، کتابی که درباره عرفان نظری بود. گاهی هم روح الله به مسجد اشقلی سر می زد و در شبهای پنجشنبه پای منبر شاه آبادی می نشست. تعلیمات آقای شهابادی روح مستعد روح الله رو می گداخت. طلبه های قوم سید رو با تواضع و عبادتش می شناختن. غلام علی رجایی نقل می کنه که
یکی از همسایه های امام در قوم میگه که من رد می شدم، موقع اذان بلند شده بودم که نماز بخونم، اذان نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسی بیرون تو کوچه مشکلی داره، رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالیه که باغ بوده و خیلی خوشم اومد که این کیه، این وقت شب داره گریه میکنه، مراجعات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینی.
تا اینکه آیت الله شهابادی در سال 1315 به تهران مهاجرت کرد. زمانی که آیت الله شهابادی قم رو ترک میکرد، سید روح الله رو به عنوان جانشین خودش در درس اخلاق منصوب کرد و بر روی منبر خودش نشوند. درس اخلاق روح الله تأثیر فوق‌العاده‌ای روی شنوندگانش میگذاشت. آیت الله عراقچی همدانی میگه
دیواری دور آدم کشیده میشد، آدم به غیر خدا هیچی را نمیدید.
روح الله در قم مطالعه میکرد، تدریس میکرد، بعد هم با دختری از خانواده ثقفی وصلت کرد و کم کم تدریس سطوح عالی حوزه رو شروع کرد. با اینکه سید روح الله به قوه اجتهاد رسیده بود و مقلدینی داشت، اما از منتشر کردن رساله تفره میرفت و از مرجعیت عام آیت الله بروجردی حمایت میکرد. تا اینکه آیت الله بروجردی از دنیا رفت، حوالی شهریور 41 بود. آقای شهابادی بین اطرافیانش تقلید از سید روح الله رو ترویج می‌کرد، اما اون به این صحبت‌ها توجه چندانی نشون نمی‌داد. در حقیقت قدرت آخرین چیزی بود که سید روح الله به اون فکر می‌کرد. وقتی از پاریس به ایران برگشت، شاه رو از تخت سلطنت کنار زد و خودش بر مبل کهنه نشست. همونجا بود که گفت
ارث شیطان خودبینی است و تمام مفسده هایی که در عالم پیدا می شود از این بیماری خودبینی است. و چه حکومت هایی که در عالم حکومت می کنند، دردها دوا نمی شود الا با اینکه این خصیصه شیطانی از بین برد.
جنگی بود که اتفاق افتاد و موشک‌هایی که روی دسفول و تهران ریخته شدند. در همون زمان از سید روح الله اجازه خواسته بودند برای زدن بصره تا ادامه نبرد در شهرها صدام رو وادار به تغییر رویه کنه، اما سید روح الله گفته بود مناطق مسکونی خط قرمز ما هستند، بعثی‌ها هم بزنن ما نمیزنیم. همین سیاست اخلاق مدارانه او بود که باعث شد 30 سال بعد مردم عراق ایرانی ها رو برادر بدونن و عکس خمینی رو در خانه آویزان کنن. اونهایی که تفسیر سوره حمدش رو از تلویزیون دیده بودن و یا کتابهای اربعین حدیث و اسرار و صلاتش رو خونده بودن، فکر میکردن که یک نویسندهی مثل این نویسنده حتما باید کرامات عجیبی داشته باشه. اما کرامت او در این بود که قدرت در مشتش بود، اما در حسینیه جماران با شنیدن گریه یک نوزاد قلبش می تپید.
شیطان فقط نمی رفت سراغ صدام و آمریکا و شوروی، همه جا هست و مظاهر شیطان که نفس اماره خود ما هست پیش همه هست. اگر چنانچه یک وقت دیدید که خب به این را دارید که به مردم زور بگید، خب به این را دارید که مردم پیش شما قاضع باشند، بدانید که از اون حظ شیطانی پیشتون هست.
مکتب خمینی مکتب خودسازی بود و سیاست وسیله‌ای بود برای گرفتن حق مظلوم و سیر الالله.